یکی از روایاتی که بهش استدلال شده بر براءت و ما هم قبلا خوندیم و ازش گذشتیم، لیکن چون در زیر این روایت امام حفظه الله و ابقا نظری دارند و شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه نظری دارند و این دو نظر با هم مخالفت، ینبغی این که دوباره خونده بشود ولو این که علی ظاهر قبلا هم خوندیم و بحث ازش شده. و اون روایت صحیحه عبدالصمد ابن بشیر است، وسائل در باب 45 از طروک احرام. این رجلا عجمی دخل المسجد یلبی و علیه قمیصه، آمد تو مسجد و پیرانش باش بود و تلبیه می فقال لابی عبدالله علیه السلام اینی کنت رجلا اعمل و بیدی، کار کردم و جتم عدلی نفقه، پولی جمع کردم خلاصه دمالی اون پولو دارم برم مکه دیگه، و جتم عدلی نفقه فهیسو احجو یا احجو لم اسأل احدم عمشه، وقت اومدم برم مکه از هیچی چی نپرسیدم، همینجوری لامو کشیدم اومدم مکه. و افتونی ها اولا ان اشق قمیسی و انزعه من قبل رجلی، با پیران مورم شده اینا بهش گفتن باید پیرن رو بشکافی از قادم در بیاری، از سر محردری در بیاری. و افتونی با اولا ان اشق قمیسی و انزعه من قبل رجلی. و ان حجی فاسد و ان علیه بدنه، حج فاسده، یه شطور بگردنه که باید کفاره بدن، این چیزی که اینا بهم گفتن. فقال له مطالب تذبش فرمود کیف پوشیدی قمیصت را، مطالب استقمیصت بعد ما لبیت ام قبل، قبل از تلبیه یا بعد از تلبیه؟ قال قبل ان اولبی، قال فاخرج من رأسک فانه لیس علیک بدنه ولیس علیک الحج من قابل، از سر در بری درد سر نداره، نمیخواد پاره کنی از پاد در بیاری، نه حجت فاسده و سالی دیگه به کفاره بگردنته، حجی اونا گفته بودن اصلا نه اکثر ولیس علیک الحج من قابل، ای رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علی. توی رسائل داره نقل کرده ایوم امرا رکب امرا بجهالت، ایوم امرا ای رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علی. این صحیحه عبدالرحمن ابن عبدالصمد ابن بشیر که استدلال شده، کیفیت استدلال این است که عموم این حدیث اقتضا می کند که جهل اونجا به شیعی چی نیست، جهل همه چیز رو می برد که یکی از خوبت هم یکی دیگه آثار دیگه، استدلال به عموم این حدیث و ان المورد غیر مخصص، مورد مخصص نیست، عموم حدیث اقتضا میکنه هر کجا جهلی بود لا شیء علی. شیخ رضوان الله تعالی علی استدلال به این روایت رو تمام ندونسته و اشکال کرده بر استدلال به این روایت، که ظاهر این قبیل روایات، ظاهر این روایت و ما سلها جهل مرکب است، فرموده ظاهر از این روایت و ما سلها جهل مرکب است. مضافاً به این که اگر بخوایم بگیم هم جهل مرکب را میگیرد هم جهل بسیط را، لابد از تخصیص نسبت به جاهل مقصر، جاهل بسیط مقصر، و از اونجا چیکارش کنیم؟ بیرونش ببریم. لابد از تخصیص به نسبت به جاهل بسیط مقصر و لسان روایت حاوی از تخصیص. شیخ اشکال کرده به استدلال به این حدیث و ان الظاهر من الحدیث و من مماثله، این جمله و مماثله این جمله جهل مرکب است و شامل جهل بسیط چی؟ نمیشود. و مضافاً به این که اگر شامل جهل بسیط هم بشود و یعید و عدم شمول، این که اگر شامل بشود باید چکار کنیم؟ جاهل بسیط عن تفسیر را خارج کنیم و لسان حدیث آبی از تخصیصه. ثم امر به تأمل، بعضی ها هم آمدن تأیید کردن سلام شیخ را و قد اید بعض اشکال شیخ را به ان الباعل سببیه، با در اینجا برای سببیت است و هیه مناسبتون مع الجهل مرکب دون الجهل بسید. امام علاما به تهذیب استدلال این حدیث رو تمام میتوند. در مقابل شیخ اعظم امام استدلال این حدیث را تمام میداند و لذا بعد از آنی که نقل میکنه کلام شیخ را میگه لیکن شیخ امرتی زیر کلامی به تأمل، شیخ در دل کلامش امر به تأمل نمید. حاصل کلام امام اینه که میفرماد این جهالت در اینجا عم است از جهل بسیط و جهل مرکب. جهل در اینجا عم است از جهل بسیط و جهل مرکب. و این که مورد روایت جهل مرکب است، در این که میگه اومدم سفر حج از کسی هم چیزی چی نپرسیدم، مورد جهل مرکب بودن مضر به عموم زیل چی نیست، لأن در مورد غیر و مخصص. و اما اینی که گفته میشه و ظاهر از مثل این تعبیر، ظاهر از این جمله و ما تله جهل مرکب است، نه خیلی، ظاهر از این جمله و ما تلق هم است. اینی که شیخ فرموده ظاهر از این جمله و ما تلق جهل مرکب است، نه خیلی، ظاهر از این جمله و ما تلق به حساب السنه روایات و کتاب و سنت هم است. علا ترا اینی که در قرآن میگه که انما توبت علی الله للذین یعملون السوء به جهاله، یا در آیه نبأ میگد ان تصیبوا قوما به جهالت، جهالت در اونجا معنا جهل مرکب نیست، بلکه جهل به معنای عام از جهل بسیط و جهل مرکب است. ایشون میفرماد استدلال به این حدیث تمامه، لان الجهل عام من المرکب و البسیط. اینی که و اما اینکه مورد مال جهل مرکب است، این که موضوع نیست، این که همه قبول داریم. و اما اینی که گفته می شود ظاهر از این جمله و ما ماتله، ظاهر از مثل این جمله جهل مرکب است، نخیر، ظاهر از مثل این جمله عم است، شاهدش این جملات، این جمله که در کتاب است، در کتاب هست، شما هیچ با حمدش نمی کنید، در چی؟ جهل مرکب. حاضر مضافم به این که ما وقتی سراغ روایات وارده در باب صوم و روایات وارده در باب حج می ریم، ببینیم جهلی که در اونجا رافع کفاره است، جهل وارده در روایات صوم و حج اعم است از جهل بسیط و جهل مرکب. اون روایاتی که جهل درش اومده اعم است، اونم تأیید میکنه که جهل در این روایت هم جزوره اعم. و اما اینی که گفته شد که اگر عموم باشد مستلزم تخصیص است و لسان آبی است، چیه؟ اولا این اشکال مشترک الوروده و فی اولا النقضه. اگر شما جهل مرکب هم بگیرید، باز جاهل مرکب مقصر رو باید چیکارش کنید؟ جاهل مرکب مقصر رو باید چیکار کنید؟ بیرون کنید دیگه، چون جاهل مرکبی معذور است که قاصر باشد، و الا جاهل مرکب مقصر معذور چی؟ نرفته اصلا مسئله یاد بگیرد علیکی یه چیزی رو جایی چیز دیگری حساب کرده. این روز قیامت چه میشه؟ واحد مضافم به سوی این، مضافم به نقض، نخیر بسان عبایی از تخصیص ندارد و عوض تخصیص در او را مستحجن نمیبیند. ای رجل رکب امرن به جهالتن حلاشه علیه الا ان یکون الجهل عن تفسیر، هیچ لسان عباره از تفسیر نداره. و اما اینی که گفته شده است که بال سببیه است، نه اصلا بال سببیه نیست، بال در اینجا لسببیه نیست، بلکه با به معنای عن است یا به معنای معد، یا با در اینجا به معنای معد یا با در اینجا به معنای عنه، یا به معنای از جاره عنه یا به معنای معد. چرا؟ برای این که جهل مرکب من سبب ارتکاب نمی شود، علم من مانع است. اگر من عالم باشم به این که لباس مخیط پوشیدن مضر به حجه، لباس مخیط چی؟ نمی پوشم. علم مانع است و الا من هیچی اصلا غافل از همه مسائل بودم و شدم را افتادم رو جریان عادی با لباسم رفتم. جهل من سبب نشده لباس مخیط بپوشم. اونی که هست علم مانعه، پس جهل اصلا سببیت ندارد. تا شما بیایید بگید چی؟ تا شما بیایید بگید الباعل سببیت، نه خیلی با اینجا به معنای معش یا به معنای عمل. برای اینکه در ارتکاب یک عملی یعنی ارتکاب یک محرمی لباس مخیط پوشیدن، اینجور نیست که من چون غافل بودم لباس مخیط پوشیدم. غفلت من سبب پوشیدن لباس مخیط نیست، بلکه علم من مانع بوده. اگر عالم بودم که لباس مخیط مضره، چی؟ نمی پوشیدم. پس ناچاریم بگیم با به معنای معاش یا با به معنای عنه، چون اصلا سببیت اینجا صدق نمی کنه. حاضا اجازه هر دیم تمام میشن. حاضا معلوم که اگر سببیت هم باشد، چون سببیت سببیت اصطلاحی نیست، سببیت تجوینی نیست، سببیت سببیت اعتباری و عرفی است. چون سببیت سببیت تجوینی نیست و دخل و ما کافیه، همچنانی که در جهل مرکب دخل و ما وجود دارد، در جهل بسیط هم جهل و ما چه دارد؟ وجود دارد. اون حرف شیخ رضوان الله تعالی علیه، شیخ استدلال این حدیث را ناتمام میداند. برای اینکه میگه جهل در اینجا به معنا جهل چیه؟ مرکبه. ظاهر جمله جهل مرکبه، تأییدش میکرده که اگر عام باشد مستلزم تخصیص مستعجله. امام حفظ الله و عقا استدلال به حدیث را تمام میداند. برای این که عموم دارد و اطلاق مورد مخصص نیست، ظاهر این جمله هم اهمه، ظاهر جمله عمومیت است. تخصیص هم هیچ اشکالی پیش نمیارد، عبای از تخصیص هم چی؟ ندارد. با انبرا سببیت نیست اولا، چون نمیخونه با سببیت، لای مناسب با سببیت را. و ثانیا اگر برای سببیت باشد، همونجوری که در جهل مستقیم در جهل مرکب سببیت هست، در جهل بسیط هم سببیت هست. اما که سببیت نیست به معنا سببیت تکوینیه، بلکه سببیت یعنی دخالت ما، و همونجوری که در جهل بسیط دخالت ما هست، در جهل مرکب هم دخالت ما هست. حالا بفرمایید کی اشکال دارید شما؟ باعث
سببیت
مخیط پوشیدن چون جاهل بودن؟
بله.
تو خودمون که مخیط میپوشید، ببینید این آدم مسئله نپرسیده.
مسئله نپرسیده
حالا که مسئله نپرسیده با قبا و عبا و عمامه اومده تو جبهه بود. نادره این من هزبالله میکنه، هیچ مسئله نپرسیده. یک آدمی را افتاده مسئله غافل بوده، لباساشو پوشیده اونجا که اومده گفته لبیک اللهم لبیک. این چون نمیدونسته لباساشو پوشیده؟
چون نمیدونسته عوض نکرده دیگه؟
نه عوض نکرده، نمیدونسته، غافل بود. اگر میدانست، نکته جالبی امام میفرماد، اگر میدانست میپوشید و نپوشیدنش غافل بود، اصلا توجه به این مسائل نداشته. آدمی که مسئله نمیدونست غافله. حضرت عالی که لباساتون رو پوشیدید اومدید اینجا، این علمتون بوده که وادار کرده شما لباساتون میشه، تو غافل بودی که همه شما لباس گرفتید اینجا با لباس اومدید. اون کسی که مسئله نمیداند غافل محض است، دلیل به سفر حج نه مخیط پوشیدنش چون غافل بوده، بلکه از اون ورشه. اگر عالم بود چی؟ علم مانع است، نه اینکه جهل مقتدی. خیلی جالبه، علم مانعه برای جاهل مرکب. اگر عالم بود نمیدید.
تکلیف این در
وقت
تلبیه
زدن
در مورد لباس
چیه؟ تکلیف رو نمیگم، خودش چی شده؟
من میگم این تکلیفش این بوده در این موقعیت در بیاره، غفلتی نداشته به تکلیفش، یعنی
جهل به تکلیف بوده، لم از هر شیء
جهل به تکلیف داشته، در نیاوردن جهل به تکلیف بوده.
چی سبب شد که در نیاورد؟ چون مسئله به نه،
چون
جریان عادیش بود،
چون نمیدونست.
نه نمیدونست، غفلت سبب نشد در نیارم، نه شک داشتم، جریان عادی بود، مشق میکردم اومدم تو خونه، اون لباسام پوشیده بودم، توی تربیه لباس
نه اینکه چون نمیدانستم پوشیدم، اگر میدانستم
نمیدانستم در نمیدونستم
این همون عبادت الاخرای اونه، نه چون نمیدونستم زد سراغ عدم، دو تا عدم کنار همی فایده نداره، ایشون میگه چون نمیدونستم در نمیدونستم گوش بده، گوش بده، چون نمیدونستم در نمیدونستم یعنی همون که اگه میدونستم چی؟ جناب عالی تا حالا که من عرضی کرده قرضم کرده با چشمتون میدیدید، اینکه با چشمتون میدیدید غافل بودید از این جهل ورکه، همون غفلت هست دیگه، منتها غفلت یه وقت غفلت شدید شدید است، یه وقت غفلت در مرحله ای بلا الجهل و قبل غفله ما شبون دست آقای گروه جردی میرفتیم هر روزش اینو تکرار میکرد، میگم الجهل الجهل یعنی ظهول واقع، ما دیگه آخری از بسیشون تکرار کرده بود، اول اون دستی ها رو میشدیم میکنیم الان آقای گروه جردی میگه الجهل و ظهول واقع در واقع توجه کنیم
این که شما میفرمان که علم او
من از کرده من نقلن علیه امام از کرده
امام میفرمان که علم او طلب میشه که این کار را به حساب نکنه،
علم او مانع است نه جهلش مقتضی،
خیلی خوب همین علم او یعنی عدم علم او، نمیدانه او
میدونه چون نمیدونه سه لباسش رو پوشیده یا بابا لباسش رو جرم عادی پوشیده، من تحجیم تو اردی ها کجا گذاشید و آمدید آقا یه عالم مسئله ندون را افتاده رفته مکه مسئله نمیدونه با عبا و عمامه رفته، این که با عبا و عمامه رفته ندونستن سبب شده با عبا و عمامه رفته، یا این که جریان عادی سبب شده رفته،
جریان عادی
جریان هیچ دخالت نداره، حتی جهل هیچ دخالت نداره، من با عبا و عمامه میرفتم مباحثه، با عبا و عمامه رفتم چی سفر حج، سبب عبا و عمامه جریان عادی بود، جریان عادی سبب لفظ مخیط شده، نه جهل من سبب لفظ مخیط شده باشد، علم من مضر، ولی اگر عالم بودم چی؟
نمیدونم، ولی تا نپوشیدنم باز سببش همون
سببش همون علمش، عدم اون علمشه، ولی تا عدم اون عدم لفظ سببش علم لفظ سببش جهل، سبب چه فرمایید؟ این فرمایشی میشه لیکن بعد مطالب ایشون تمام است و بعدش ناتمام، بعد حرفا اشکال دارد و بعدش اشکال ندارد، اما اینی که ایشون برما ظاهر از این جمله و امثال این جمله اعم است مستشهدن به اون دعای شریف است، این تمامی ظاهر از این جمله و ما ماسله همون جوری که شیخ فرمونده جهله مرکب است، مگر جایی قرینه بر خلاف باشد، ولذا در همین آیه شریفه انما توبت علی الله للذین یعملون السوء بجهالت، ما میگیم یعنی انما توبت علی الله للذین یعملون السوء از باب نفعی، خیال میکرده شور به همجی جوره حلال خورده است، انما توبت علی الله للذین یعملون السوء بجهالت این از باب جهل مرکب، این ابیت عن ذلک لابد در اینجا بگیم جهالت یعنی یه نحوه اطاعت از هوا، نادانی یعنی نادانی نسبت به تشخیص، انما توبت علی الله للذین یعملون السوء بجهاله، آدمی که مرتکب یه گناهی میشن این یه نادانی دارد، نادانی در چی؟ نه نادانی در این که این حرامه، نادانی در کسر انکسار و مصلحت اندیشی و مصلحت اندیشی، آدم نادونی درست نشسته حساب بکنه جهنم را در مقابل لحظه حرسرانی محاسبه چی؟ نگذر جهاله به نسبه کسر و انکسار، جهاله به نسبه به مصالح و مفاسد، اون دیگه که شد میشه هم حتی یا انما توبت علی الله للذین یعملون السوء بجهالتن، یعنی انما توبت علی الله للذین یعملون السوء بچی؟ به غفلتن، به جهل مرکب، یا اینه مخصوص جهل مرکب، این ابیتره میگیم جهالت، نه یعنی جهالت نسبت به حکم قضیه، جهالت نسبت به چی؟ نسبت به کسر و انکسار که باز اونجا هم استعاره شده جهالت، انما توبت علی الله للذین یعملون السوء بجهالت یعنی اونایی که نادانند به این معنا که در کسر و انکسار خوب محاسبه چی؟ نمی کنند، مجاز است و استعاره، یه نحوه نادانی در اونجا اطلاق شده، مجاز است و استعاره همه رو می گیرد، همه از باب مجاز و استعاره همه را میگیرند میگی نادونه، مثل این تعبیرات فارسی هم هست، میگه جاهل و چی؟ جاهل و جوون، جاهل و جوون، یه جمله دیگه پشتشگاهی میومد سابقا. این جاهله، این به معنای استعاره، نه جاهله یعنی واقعا نمیدونم. فرق از اینکه یه بچه میگی آقا درستو نمیدونی، یا میگه آقا جاهل و چی؟ این جاهله در اونجا استعاره است. انما توبت و علالله للذین یعملون سوء بجهالتن ای بجهالتن به وقت و الانکسار به جهالتن در مطلعت مفسده بیان هم استعاره اینجا آورده شد. اون آیه شریفه ای که میگن تو سیبو قومن به جهالت و توس به اون نادمی از فضا جهالت در اونجا این جنب رکر برای اینکه مردم بناشون بر این بود که تا ولید ابن ولید آمد شن نزول آیه اینه ولید آمد که فلان قوم چی شدن؟ کفر شدن. اینا اعتمادن بر قول او چه کردن؟ حرکت کردن. تو سیبو قومن به جهالت و تسرو علا ما فعلتون نادمون، یعنی تو سیبو قومن از باب غفلت و جهل از واقع. ولی اینکه به محض خبر او اینا مطمئن به صدق شدن، خبر او برای اینها اطمینان به صدق آورد و حرکت کردن. و اصلا حرکت همیشه دنبال اطمینان به چیه؟ به صدق یا غفلت. تا یه کسی به آدم یه خبری رو میده یه وقت محتمل اونقدر اهمه که آدم دیگه دنبال این نمیره که راست میگه یا چی؟ همیشه غفلتن عن الواقع را میفته و یا چون اطمینان پیدا میکنه را میفته. حرکت دنبال نبعد، سعی دنبال نبعد دائما یا از باب غفلت از واقع است لأهمیتی چی؟ محتمل. چون محتمل اهم نستن دیگه سراغ این و اون وره جسته نمیرد که شاید راست بگه، چون غافل میشه از این حقوق میشه را میده در میره. و یا از این جهت که با او چه پیدا میکنه؟ اطمینان پیدا میکنه که در نتیجه میشه باز جهل مرکب. پس در آیه شریفه هم به اعتبار شأن نزول آیه، هم به اعتبار طبع قضیه، هم شأن نزول هم طبع قضیه، جهل در اونجا به معنای غفلت از واقع است. غفلت از واقع که یا این غفلت از واقع همراه با جهل مرکب است، یعنی همراه با اطمینان بر خلاف، و یا نه غفلتی است بدون جهل مرکب یا علمی. چی؟ اصلا به این مقدمات کاری ندارد. در آیه شریفه هم اینجور نیستش. و اما اینی که فرمودن آیه آبی از تخصیص نیست، ابایی ندارد ظاهر آیه از تخصیص، حق این است که آیه آبی از تخصیص. و اما اون چرا که ایشون فرمودن که آیه آبی از تخصیص نیست، حق اینه که آیه آبی از تخصیص. ظاهر بهتون عرض کردن عبارت تخصیص اینو یادتونه دیگه، عبارت تخصیص تابع چیه؟ لسان دلیل. مثلا یه وقت یه جا میگه رسول الله صلی الله علیه و آله ازش نقل شده فوالذی نفسی بیده لا تنالوا شفاعتی من استخف به صلاته، این قابل تخصیصه؟ چرا قابل تخصیص نیست؟ برای که قسم جلوش آمده. مثلا در روایات مخالف کتاب ما خالف کتاب چی؟ تذبو علی الجدار. اون قانون همون قانون گفته بزن به دیوار، میتونست بگه آقا ما خالف کتاب غیر و حجت. یه لسان قانون اینه میگه آقا خبر اون چرا اونجا روشن بذارم. یه شریعت میگه ما خالف کتاب حجت نیست، این یه لسانه. یه لحظه میگه ما خالف کتاب چی؟ بزن به دیوار. همونو میخواد بگه حجت نیست، اما میگه چی؟ بزن به دیوار. یا ما خالف کتاب ظرف سفالین شکسته است که به درد نمیخوره فاوت و خوب. اینجور تعبیرات مبدوم بودن به قسم محمول رو با یک لسان خاصی بیان کرده این آبی از تخصیصه. این که به عبارت نقرا هر کجا لسان قانون دلیل بر اهمیت قانون باشد معلومش این قانون چکشکر چی؟ نداره. خیلی عنایت داره قانون گذار این قانون. وقتی قانون گذار به قانون عنایت داره دیگه بعد نمیره چهار موره بعد چیکار کنه؟ این کلیش یادتون آمد. پس لسان آبی از تخییز است، یعنی لسان حدیث دلیل بر عنایت تامه مقنن به قانون است، به حیث که آدم می فهمه که قانون گذاریش کجا ردیم بیرون نمی کند. مثل ابتداء مثلا، مثل اینکه محمول رو یه جمله خاصی بیاره. حالا بیم سراغ این روایت، لحن این روایت رو ببینید. ایمر ایورجلن ایورجلن، ببینید عمومش رو چجوری بیان میکنه، در موضوع به یک نحو عامی بیان میکنه. رکب امرن به جهالته، تعلیق حکم بر وقت مشتره چیه؟ علیت هست، جهل رو مطرح میکنه، که جهل در نظر عقل و عقلا هم رافع تکلیفه. فلا شیء علیه، هیچی برش نیست. شما یه بار تخصیصه یه قانون خواست بیان کنید یه آمورتی که به جل عذاب نده کنید که به جل محافظه میشه، همون شد بید. ایو رجله، اون یه مسئله پرسید، اون یه چیزی پرسید، مثل یه آقای هست که کتابای میزه همیشه کتاباش اینجوریه دیگه، از یه جایی میره سراغ یه جایی که خیلی کتابای غریب عجیب داره، خدایا ملایه من، اما در بحث اینجوری از یه جایی میره سراغ یه جایی دیگه. حالا اینجا این شخص یه مثلا پرسید که آقا من لباسان در نیورده بودم اومدم حج، امام فرمود حج درسته، بدنم برای نیست اشکالی هم نداره، در چه کرد؟ یک ضابطه کلیه برای تو. ایو رجلن رکب امرن به جهالتن حلا شیع علی، حقا هم دوی که شیع اعظم فرمار این لسان آبی از تخصیص است. البته ما نمیفهمیم امام چه میفرمار، اما ما این مقدار است که یاوری برای خودمون سی شیخ داریم، ما چون شیخ برموزه جرأت میکنیم بگیم نه ما نمیفهمیم حرف شما را، بلا لسان این روایت آبی از تخصیص است، برای اینکه اولا موضوع را با لفظ عام بیان کرده، اونم عامی مثل ایو هر مردی ایو را شده، بعد با وصف مطلب را بیان کرده که تعلیق به وصف مشعر علیت است، اونم علتی که بین العقلا چه دارد؟ علیت دارد. محمول را هم با سالبه کلیه بدن کرده، لا شیعه ایورجلن رکب امرن به جهاله، ایورجلن رکب امرن به جهاله لا شیعه علی الا خدا، این چه شور حرف میزنی؟ تو اگه میخواستی چهار جا رو بیرون کنی اول با اون محکمی چی؟ نمیگفتی ایورجلن رکب امرن به جهالتن حالا شیعه علیه بس کن تو بگی الا فلان جا الا فلان جا، میگو بابا تو چی رم که مطلبی بخواست اینقدر بیش تخصیل بزنی، یه از اول اینقدر با تونتران نمیخواست بگی، اینقدر سینه نمیخواست صاف کنی، اینقدر دادوخال نمیخواست بکنی، حج و رجل رکب امرن به جهالت فلا شیعه علیه، این دیگه ذوق و عرفیست، این دیگه استدلالی و برهانی نیست، اما ظاهر این است که لسان حدیث تابعی از تخصیص است برای اینکه موضوع را با لفظ عام مخصوص بیان کرده، حکم را معلق به وصفی نموده که مشعر سلام علیکم رسول مشعر علیت است و لا سیما عند العقلاء هم علت است، و بعد محمول را هم با سالبه چی بیان کرده؟ کلیه بیان کرده، بنابراین اگر بخواد حدیث شامل بشه آبی از تخصیص هست. و اما اینی که ایشون فرمود اشکال مشترک است، اگر بنا بشه تخصیص بزنیم جهل مرکب هم بگیم، باید جاهل مرکب مقصر رو چکارش کنیم؟ این هم به نظر ما تمامه، ولی که ما دلیلی نداریم جاهل مرکب مقصر معصوم رو نماشه، نخی جاهل مرکب مقصر معصوم، اگر کسی نرفته مثل یاد بگیرن به دنبال نرفتن از باب ذهول و غفلت از واقع آمده اعمال رو مرتکب شده است، این نسبت به اون عملش مجازاتش نمیشه کرد، نسبت به اون عمل برای اینکه غافل از چی بوده؟ غافل از واقع بوده، نسبت به اون عمل مجازات ندارد به حسب فرد، الا ان یقال به اینکه مجازاتش میکنند برای اینکه علی امتناع و اختیار لا میگن حلا چی؟ حلا تعلمت، اون روز قیامت سر تاسش میشونن، میگن بلد بودی یا بلد نبودی؟ اگه بلد بودی میگه چرا نکردی، اگه بلد نبودی میگن حلا تعلمت، لیکن لقالنان یقول که اون روایات هم مؤاخذه رو بر ترک تعلم قرار میدن، نه مؤاخذه رو بر خود کی؟ بر خود فعل. پس اینی که ایشون فرمان مسلم است که اگر جاهل مقصر باشد اونم باید بیرون برد، ما از اون خمشه مسلم نیست. وقتی جاهل مقصر رو نمیشه عذابش کرد، این تکلیف غیر محال است. منی که اصلا غافل غافل هستم چجور میشه من عذاب میکنه؟ عذاب جاهل مقصر و عدم قدرت بر احتیاط معقول نیست، لانه عذاب على امر غیر مقدور. و اونی که در روایات آمده لقال من یقول که عذاب در فعل نیست، اونجا عذاب در عمل نیست، عذاب بر چیه؟ بر کل تعلق. بله این فرمایش ایشون تمام است، نعم این فرمایش ایشون تمامه، که با در اینجور از موارد به معنای معاص نه به معنای سببیت. ایوم امر اون رکبه امرم به جهالتن، یعنی مع جهالتن، چون در ارتکاب محرمات جهل من سبب نمی شود، درکه چی مضره؟ علم من مضره. نعم اون چی که ایشون فرمودن که با در اینجا به معنای سببیت نیست، یا اونو تام ماره با به معنای سببیت نیست، با به معنای چیه؟ با به معنای معنی، برای اینکه در ارتکاب محرمات آدم جاهل مرکب رو جریان عادی حرکت میکنه، جهلش سبب نیست. چی مضره؟ علمش مضره است، و با به معنای معاص یا به معنای هم، لکن مضر نیست به اونی که ما گفتیم که استدلال این روایت نمیشه کرد، برای اینکه جهل در اینجا ایوم امر اون رکب امرم به جهالتن، یعنی جهل مرکب. این جهل یعنی ایومم را اون را که برمرن با نادونی، یعنی چه با نادونی؟ یعنی نادونی یه نحوه دخالتی داشته، من وقتی غافل باشم این قفلت من یه نحوه دخالتی داره، برای همین مقدار که اگر علم من چه بوده؟ مصر بوده. اما در جهل بسیاری که من مرددم، جهل من هیچ دخالتی در ارتکاب چی؟ ندارد، بلکه جهل من دخالت در عدم ارتکاب دارد. یعنی من که نمیدونم قاعدش چی کار بکنم؟ من که نمیدونم قاعدش چیکار بکنم، نمیدونم به جهل بسید احتیاط بکنم دیگه. پس بله جهل در اینجا به معنای با در اینجا به معنای معاص یا به معنای ان، برای اینکه در جهل مرکب جهل سبب نیست، علم مضره، لیکن در این حال به حرف شیخ ضرری نمیزند، برای اینکه در جهل در اینجا به معنای غفلت است، چون با غفلت یه نحوه معیتی هست، اما با جهل بسید اون معیت وجود ندارد. لکن لا یخفا که اگر جهل را هم به معنای عام بگیرید و با را هم به معنای سببیت نگیرید، باز استدلال بده باید تمام بود. لکن لا یخفا که لو سلمنا که جهل به معنای عام است و لو استنادن به روایات باب حج و صوم، لکن لا یخفا که لو سلمنا ان الجهل به معنای عام، ایوم امر اون رکب امرم به جهاله، یعنی عام رسید، برو استنادن به روایات باب صوم و باب حج، اما بعد استدلال به این روایت تمام نیست. من میخونم روایت را، آقایون به نظرشون فشار بیارن، ببینم آقایون جواب میدن یا نه. پس هر کسی به اینجا که لا یخفا لو سلمنا که جهل به معنای عام است، مستندن به روایات واردهی در باب حج و صوم، یا مستندن به حرفایی که امام فرمودن، در آن روز سلم را که جهل منا اهمه با هم به معنای سببیت نباشد، هم جهل مرکب رو بگیره هم جهل بسیط رو بگیره، لیکن استدلال به حدیث برای براعت تمام نیست. حالا من روایت میکنم بریم زراعی چی میاد از کردم باب 45 از ابواب طرق احرام. روایت اینه، شما هم که دیزه شهودی بوش بیده اول بعد، این رجلن عجمیم دخل المسجد یلبی و فیس اللهم لبیش و علیه قمیصه، فقال لعبی عبدالله علیه السلام این می کن دو رجلن عملو بید سرمایدار نبودم آرده بودم تا شکلی دیگر نبودم. این معلومشه دارم که اگه اسم پولی زیاد بشه در خود حسر میکنه، میگه نه من خب پول خودمون. این سوال ها اینجوری هست بیگاید آدم خیال کنه اصلا فرق هست، این بیچاره نه اینکه اونا بهش گفتن مسئله این بوده سرش این بوده، اونا بهش گفتن دوباره حج بیاد، این وقتی میخواد از امام بپرسن میخواد این فقر خودش را بگه، بابا اینا اونا خودش دوباره کنن آره پول داره پول کنار گذاشته نبوده من آدم کاسه بوده یه چاش کاسه بیکرده اونا در سوالش محصر بوده اول سوال اینه ببین خیلی قشنگ سوال کرده چون اونا بهش گفته سال دیگه یه حج بیارو یه شطوره مخوش این بعد میخواد از امام بپرسه بعد زندگیش رو میگه که در سرنوشتش و در بوف اثر بگذاره این نیکن دوره جلال احمد رو بگن بچتم اصلی نفر چاشی خلاصه و زن زن و بچی اون مثلا گرفت موچه رو بگیشه و نفر پولی برای اونجا هم شد فهیس و احباس لم اصل احدان هم شدیم یک چی سر بلندی گردیم و تکبر و خلاصه از هیچ که هیچی نپرسیم این هست که عبارت من اشتباه می کنم رفتونی آقلا ان اشوق دا قمیسی یک اندعه من قبل رجلی دو و ان هجی فاسد سه و ان علی بدنه چهار چهار تا مجازات این رو برای من قرار داده فقال له مطالب استقمی سک بعد ما لبیت هم قبل حالا قبل هم لبیت چرا یون عادی پیرم و پیشی دو دوم لبیت کنه قال فا اخریج هم این رأس ابن من از پادرش بید فا انهو لیت علیک بدنه و لیت علیک الحج من قابل ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی یعنی ای رجل رکب امرا به جهل بسید او جهل مرکب فلا شیء علی دلالت در براعت میکنه یا نه من هم میکنم باز دلالت در براعت میکنه اون حالا به جمعی چی مدرسن نه مزر نیست میگه کفاره میگردنش اون جهل باشه دازه کفاره ندار من هم دلالت در براعت ندارم ولو جهل را هم بگیرید باز اندلال در براحت نداره چی گفت؟ برای اینکه فلاشه علی ظاهر است در آثار وقعی دنیویه نه در معاخذه بس این بوده کفاره و دوستان اصلا بحث اقوبت اینجا مطرح نبوده لاشه علی ظهور دارد در آثار دنیویه ربطی به معاخذه اخرویه ندارد که محور کلام ما در براحت است محور کلام ما در براعت نفی عذاب است از تو بودیم حدیث را هم نفی عذاب میکنن نفی چی؟ بقیه آثار من نگم هم با سند رو زیر این روایت خواستم لاشه یعنی لاشه یعنی عذاب نداره یعنی خود ببینید لاشه علی یعنی لا استحقاق و لا عذاب و لا کفاره یا لاشه علی یعنی کفاره نداره حج نداره ای رجل من که نمیگم ظاهرش عمومی اما شما با صدر روایت اون میگه محل ب... اصلا این نترسیده از عذاب کسی که اجازه بفرمایید اصلا از عذاب نترسیده که اصلا کسی میشه گفت عذاب داری که نه اصلا این بوده میگفتن هر یه فاصله سال دیگه هم حج بیاد دیدن دارد پای با در آفتش کن هزا دارو ایش کدوم اونا نی ای رجل را که به امرم به جهاله فلا شیعه علی شی ظاهره در همین آثار دنیویه شما میگی لا شیعه علی یعنی نه کفاره نه حج من قابل نه آتش جهنم آخه اصلا تعبیر شی به آتش جهنم یه قدری به ذهن میزنن لا شی علی لا آثاره من اگه بخواد از سپاه از تعبات رو قسم میخورم که این روایت بیش از اجازه نه حرفیم دوم بشه این روایت با توجه به سوال با توجه به روایات وارده در باب حج با توجه به اینکه عذاب آخرت آخه نمیشه با این شیعای اینجا مقایسه کرد لا شیع علی یعنی لا بدنت و لا حج من قابل ولا وزرم ولا مدرسه است ولا وزرم ولا مدرسه است لا شیع یعنی لا عذابه این میتونید بگید یه اجازه من الان باید روشن کنم شطور به گردنت نیومده هر چه سال دیگه هم به گردنت نیومده آتش جهنم هم چندان نبوده اما اگر این آقا
در این آقا در این حال بمیره حج انجام داده یا نداده
نداده
خیلی خوب معاخذه میشه
چی گفته برسم به معاخذه میشه
اگر واجب مکه باشه
چی گفته اول کلام جهن داشته رو به امال علم جهن داشته اصلا این رو ببینید اجازه من شرط میکنم با توجه به مورد روایت از نظر فتوای عامه و فتوای نظر مبارک امام علیه السلام و با توجه به روایات وارده در باب حج و صوم که اونا همش نظر به کفاره داره و نظر به حج روزه ما رمضان کفاره نداره اگر از جهر خود روزه ما رمضان اینجوریه و با توجه به این که عدم عذاب مفروغ عنه هست بین اغلا که جهر با جهر عذابی وجود ندارد و با توجه به این که عذاب آخرت قابل مماثلت با آثار دنیویه نیست و بگی همه رو میگیرد یه چیز بالایی، با توجه به این چهار جهت من عرض میکنم لاشه عذاب اخروی را نمیگیرد. پس این حدیث دلیل نیست بر مفروغ بوده اندل اغلاط و مفروغیت بود از باب حکم عقل قوم اقامه بلا بیان بگو. فتلق قصه که زحمت بکشید جهر را به معنا عمم قرار بدید، بار هم به معنای معه قرار بدید، باز این روایت استدلال بهش تمام نیست. پس اون چه که تهذیب الاصول فرموده و طی طریق کرده که استدلال به روایت رو تمام کند، بازم استدلال به او تمام نمی شود. شیء عذاب اخروی را نمی گیرد. برای شما می توانید فاطم را تفش کنید بگید نه خودی خودی حرف می زنید. شیء عم نگره در سیاق نه مفید و عمومه، لا شیء علی یعنی لا بدنت و لا حج من قابل و لا وزر اخروی و لا عذاب و لا شلاق جهنم و لا شلاق ملک موکل دوزه. اما بنده اگر با روح بازاری و روح عرفی برم سراغ این روایت چنین چیزی را نمیفهمم. شعاری بوده حج دارم یا ندارم، بدنه دارم یا ندارم، پیرن از سر دارم یا از خان دارم، پیرن مفارق کنم یا فارق، اصلا حرفا اینا بوده، اصلا بحث عذاب مطرح نبوده. اصلا باشم همینو میخواد
بگم حالا شیعه
علیه حج
نه که بردنه میگن که حج کمالا دامید است
نه که باطله
باطله این از بسالت حج سرس کمالی سوال رو بکرد
بیش از حج باطل ترسید، از حج باطل عذابش میکنن که چرا حجی که نبود از بندی در سلیلی به از مانه اون نیم حجی باطل میده. اصلا مردمی که بهشون میگن حجتون باطله خود حجی جوری آدم جا میخوره که بهش میگن حجی چیه باطله، کار بده به عذاب و اخرش دن حجی این همه زحمت که شما مانه دانه دوباره چی
کار داری؟ حجی چرا مردمش کار داری؟
پیش نهی برده اصلا سوال جواب نه اصلا هیچ مفروغ بوده اون مفروغ بوده اون اصلا اون مفروغ بوده عذاب نداره.